این سوالاتی که با هم مرور کردیم که به عنوان نمونه که از همین دوستان رو من آوردم، بعد میخونیم شما نظر میدید با هم کمک هم ببینیم که میتونیم تکمیلش کنیم یا خیر. وظایف پول رو میگه بیان کنید. سه تا وظیفه ایشون نوشته: وسیله مبادله، معیار سنجش ارزش کالاها و ذخیره ارزش. نوشته ذخیره ارزش کالای فروخته شده. درست میگه، ولی ما میگیم ذخیره ارزش. یه مثلا کالای فروخته شده رو حذف کنیم، چون اون درست میگه، حرفش غلط نیست، ولی اصطلاحا میگه ذخیره ارزش. این سه تا وظیفه رو گفته و همین اومد. سه تا که گفتیم همین. اون چیزی هم که شما سوال میکنه وسیله مبادله. آره، هم مطلبش همون. این یک. دوم، تفاوت و تشابه پول طلا و نقره که قدیم بود با پولهای جدید رو توضیح بده. نوشته که تشابه هر دو تاشون دارای ارزش اعتباری هستن. چیه؟ اشتباهه. خب چرا؟
اما تفاوتشون
این بنده خدا نوشته پول طلا و نقره مادهش دارای ارزش هست، به خلاف پول جدید که مادهش ارزش ندارد. ارزش یعنی اون ماده، ما تفکیک میکنیم دیگه، پولیت و اون ماده. اون ماده به قول شما طلا بوده، نقره بوده، ارزشمند بوده، ولی این طلا و نقره نیست، یه زمانی اسکناس بوده، ورق کاغذی بوده، حالا ورق کاغذی هم نیست. اکثر مبادلات ما الان مثلا هر کدوم از ماها یه چند تا از این کارت ها داریم دیگه، بانک تجارت، بانک فلان، حالا پول توش نیست کاری ندارم، ولی هست با اونا داریم مبادله میکنیم، قبول داری؟ پس بنابراین اصلا ما کاغذ هم نمیبینیم دیگه، اصلا کاغذ هم نمیبینیم، همینطوری داره کارت میکشیم، یه معاملی رو انجام میدیم، جنسی گیرم. او بنده خدا فروشنده میگه مثلا همین که کارتت هست، میگه نگاه میکنه برگ تو، آره وارد شد، خیلی ممنون. کی وارد شد؟ اون باید اعتبار بده، حتی کاغذ هم دیگه هست. بنابراین این حرف هم حرف درستیه که اینجا ارزش نداره و پول طلا و نقره موزون هست، به خلافه. بعد یکی تفاوت دیگری گفته پول طلا و نقره که قدیمی بود موزون بوده، ولی پول جدید بنابر مشهور مثلی هستن، بنابر مشهور مثلی هستن. پول جدید مثلیه، پول قدیم مثلی بود. چی؟ کدوم؟ پول قدیم چی بود؟ مثلی بود. پول جدید چی؟ پول جدید علما، مشهور علما میگن پول جدید هم مثل پول قدیمه، پس اینجا مشابهت شد از نظر مشهور علما، میگن که پول جدید هم مثل پول قدیمی مثلیه، حالی که به نظر میرسه که نه، پول جدید رو نمیتونه دیگه با توجه به تورم این بحثا نمیتونیم بگیم اصلا مثلی هستش. پس بنابراین این حرف این بنده خدا این قسمت دومش تقصی میشه بهش کرد، ولی اون قسمت اولش که پول طلا و نقره مادهش ارزش داره ولی پول جدید مادهش ارزش نداره، حرف درستیه. اگرم میگفت پولهای قدیمی موزون بودن ولی پولهای جدید معدودن، اینم حرف خوبی بود و اینم قابل قبول بود. نه اینکه پولهای قدیم موزون بودن ولی پولای جدید مثلی هست، شاید اصلا همین هم تو ذهن بنده خدا بوده که اینطور صحبت کرده. خب چی؟ پول جدید بنابر نظری اکثر فقها مثل قدیمی ها مثلیه. چرا؟ چون اون هم یک مثل قضا قواره خاص داره. ولی خب یه عده قبول ندارم خاطر شرایط. سوال سوم این که پول مال هست یا نه. خب پول ماله یا نه؟ میگه داره، خب چون بحث کالاش این ماله، میگه که بله، خب حرف درسته، چون دو تا ویژگی داره. اون دو تا ویژگی چیه؟ چون ارزش مبادله داره، یک، و دوم که ندرت الوجود در واقع، نادر، کمیاب. خب این حرف درسته یا نه؟ اگه بخوای خدشه بهشون کنی، کجا خدشه بکنی؟ ندرت الوجودی که درسته، منطقه میگیم که مال چیزی که ارزش مبادلاتی داشته باشد، درسته؟ کلن مال اینطوریه. بعد سوال بعدی اون اینه، خب چه چیزی ارزش مبادلاتی دارد یا مبادلی دارد؟ دیگه اون که ارزش مصرفی داشته باشه، دو این که مدت الوجود یا همون کمیاب باشه. از این دوتا دیگه این هست، نه این که این اینه. مال اونی که ارزش مبادله‌ای داشته باشه، ارزش مبادله‌ای یعنی چی داره؟ یک، این که ارزش مصرفی داره، منفعت داشته باشه، این در لغلا و این در شهر مثلا ما بگیم ارزش مصرفی. دو این که تریاب باشه، این هم قصیه کردید. حالا اگر این وضعیت باشه، بنابراین فرمایشه دوستمون هم اینجا این قسمتش میشه راجع به چیزی این همه ارزش مبادله است. ارزش مبادله، آره، منطقه ایشون دوتا اون دوتا ویژگی رو میگه یا نه؟ وقتی اشاره به دوتا ویژگی نکرده، فقط گوی چون المال و مایوب زلبه جایی شای و پول از این طوریه پس ماله. این طوری گویی هر درست بزن مطابق این ویژگیشو که میگید، ویژگی مالو که سر میگید من برمیداد. کم هم اینا میگن که اساسا اونا میگن پول کالا نیست، اصلا
راجب سمن و مطمئن متداول برای اقتصاد کالایی، ولی پول وسیله مبادله و صد واقع شده بنابراین خودش از این زده میشه. راست شما خواهید چون بعضی از بزرگواری هم بودن، بعضی از از نظر ما از تاثیر تفکرات در تفکرات سوسیالیستی در حقیقت پول رو اصلا کالا نمی‌دونن و اونها یه استدلال‌هایی برای خودشون دارن برای این استدلال. به نظر ما اینها هم تا اندازه زیادی تحت تاثیر این موضوع خداگاه یا ناخداگاه که حالا حتیشات اصلا مطالعه نکرده باشن ولی در واقع افاق دیدشون که این مسئله تنسیب به ناخداگاه هم شهرهای مثلا با این خیلی رفتن خیلی مفصل مثلا ناخداگاه صحبت کردیم و بعد این های مسئلشون از این خندید و اینا رو و
خب به هر حال این اونا رو به این معناست این حرفی که میزنن باید یاد بگید که چون وسیله مبادله هست اصلا کالا نیست که شما راجعش بحث و مقصن نسبی قیمی کالاست، مقصن نسبی قیمی کالاست، اونا حرفشونه. خب بعد از این ماجرا سوال چهار کارکرد بازارهای مالی را توضیح بدید. میگه خب در جامعه دو تا افراد ما داریم، یه افرادی که مازاد درآمد دارن که همون بحث تشخیص منابع، افرادی هم که متقاضی منابع هستن که بحث تخصیص منابع. بازار مالی واسطه ایست بین گروه یک و دو، اونهایی که مازاد دارن سرمایه خود را در اختیار متقاضیان قرار میدن و به نیت اینکه سود ببرن و متقاضیان هم به دنبال این هستن که تجارت یا یک کاری انجامش بدن و این سرمایه ها رو جذبش بکنن. پس بنابراین یه واسطه مبادله اینجا میشه وسط اینا. خب این حرف درستیه دیگه. این منتها یکیشه، حالا بعضیا ممکنه بیان بگن که دو اصلیش هم همینه، این اومده این کار انجام بده چون اگر این کار انجام نده سرمایه ها هدر میرن. مثلا فرض میکنیم توی جمع ما الان نصفمون پول مازاد داشته باشه و نتونیم ببریم، چه کارش میکنیم؟ یا اینی که راکت میذاریم، مثلا من یه پول مازادی دارم که نمیفهمم باش چه کار کنم، بعد میگم که خب ریسکم نمیخوام بکنم، اینو پول میذارم که بعد هیچ فایده ای نداره، برای جامعه نفعی نداره، به پای جامعه رو نمیبره. یک گروه دوم هست، یک گروه دیگری هست از ماها که اینا مازاد دارن ولی تخصص ندارن. مثلا میگه خب حالا خیلی چیز شده، دولت الان میگن اقتصاد مقاومتی داشته باشه، من برم یه کارخونه ای بزنم که یه کالای داخلی تولید بکنم اقتصاد مملکت رو نجات بدم. ولی خب شما ببخشید چه کاره هستی؟ مثلا خب من طلبه اصلا یه خاره پول زیاد دارم، پولش رو میبره به باد میده، نه اقتصاد مقاومتی میگه اینم به جایی تخصص نداره. پس ممکنه ماها به این مسیر بریم، یعنی با نیت خیر اما خراب میکنه. گاهی وقتا هستش که نه به وقت زیادی به پزشک، این پزشک میگه یه عالمه تخصص هم داره، میگه خب من میتونم تبابت کنم فلان کنم، این چرا این کار بکنم؟ میره توی این مسیرها و اینو غلط میدونم. به هر صورت ببینید ممکنه به خاطر تخصص نداشتن، ممکنه به خاطر وقت نداشتن از این صورها استفاده نشه، ممکنه هدر داده باشه، ممکنه سود هم داشته باشه ولی بهترین سود ممکن نباشه. یعنی مثلا من این پولمو میتونم ببرم توی یک مسیری که فردا 30% سود داشته باشه، ولی من چون تخصصشو ندارم میبرم یه جایی که 5% سود داره، دلم خوشه که بله مثلا من خدا رو شکر امسال سود داشته و اینا، ولی بابا تو رو برده اونجا 30% سود میداشتی. بنابراین حالا که همچنین وضعیتی هست پس بنابراین بهتره که اینا بیارن تو بازار سرمایه، که اینا نوا شما بیار ما خدا یک طرف مقابلش هم اونایی که نیاز دارن، خب وقتی که پول بهشون نرسه چیکار میکنن؟ اینا که پول نرسه دیگه کارشون رو توسعه نمیدن، کارخونهشون هست یا یک طرح خیلی عالی دارن طرحشون اجرا بکنن، میتونن ایجاد اشتغال بکنن، تولید ملی رو بالا ببرن، یه خدمت اقتصادی انجام بدن، رفاه جامعه رو افزایش بدن، ولی وقتی اون پول نیاد این اتفاق رخ نمیده. بنابراین این بازار سرمایه میاد اینها رو به هم وصل میکنه، یعنی میگه که تو پولتو هدر نده، نابودش نکن یا راکدش نکن یا به اصطلاح در مجاری کم سود خرجش نکن، بیا بده من، منم میرم به اهلش، اهلش هم میبرم اونجاهایی که باید درست خرج میکنم. پس یه منافع اصلیش همین، منتها کنار اینها مانع از تورم هم هست، کنار اینها به توزیع درآمد هم کمک میکنه. اینا یه چیزاییه که به اصطلاح شما نقل میکردید اونا هم هست، ولی اصل ماجرا اینجاست. خب سوال بعدی اینه که تفاوت فقه معاملات مالی و فقه اقتصادی رو بیان بکنید. حالا اون دوستان بعضی سوال میکردن چی هست، این میگه که موضوع فقه معاملات عقود هست، یعنی معمولا راجع به عقود معاملات مالی دیگه، ولی فقه اقتصاد عامه، شامل همین عقود مالی میشه ولی شامل مسائل اقتصادی هم میشه. مثال نزده ولی مثلا راجع به بودجه دولت، منابع درآمدی دولت، مخارج و مصارف دولت، مثلا با زکات چیکار بکنه. خب سلام که ما تو این اقتصاد داریم، الان یکی از بحثایی که یک دوست ما تدریس میکرد دانشگاه پیام نور دیروز سوالی رو کرده بود از دانشجوهاش، من صوتی براش فرستاده بودم، بحثش این بودش که در رابطه با خمس اربع مکاسب که آیا اصلا الان جزء مال دولت محسوب میشه، مال مثل علما محسوب میشه، متولیش که، یا اصلا هیچ کدوم مباهه کدوم از اینها. حالا اون بنده خدا رفته و تو وادی این که اصلا مباهه و اصلا هیچ دلیلی نداریم برای این که در زمان غیبت این به اصطلاح مجاز باشه، که اصلا من تعجب کردم چرا از کجا داری این حرف رو میزنی؟ نه هیچی نیست داره. آره اینه چیه؟ نه دیگه این طوری صحبت نکنی.
یکی الان من این حرف هم هسته تا یه درجه میشه بیتون سیلا خود ما خود کن درست گردی که دوست بود رو بزنم این جواب اینطوری قانه هم نمیشه، اما فقط از این که میتونم این دارا یک شریع و طرف ها بدم همین شده مرده
نه هستی. خب به حالا میدونی توی چیز توی کشورهای اروپایی اونجا مثلا مسیحی که هست تو هر محله مسیحی موظف یه مالیات به دولت بده برای کلیسا، دولت میگیره میده به کلیسا، کلیسای محله ها که مثلا تو محله و تو شهر شما الان فرض میکنه یه حوزه علمیه هست پول میگیره میده برای حوزه علمیه بخشی که اونا خرج میکنن برای مسیحی مسائلشون، ادای اینا هم هست ولی بخش مالیاتی اونا دارن چون خمس اینها ندارن کار ندارم. حالا به این حرف کار ندارم، میخوام بگم که یه سواله، یه سوال فقهیه. حالا اون اینطوری داره حرف میزنه ولی بحث اینه که خب این جریانش چیه، آیا منبع این میشه بحث فقه اقتصاد اصلا جاش فقه، ولی تو فقه معاملات روش حرف نمیزنه یعنی چی فقه معاملات. خب این یک تفاوت هست که فقه. تفاوت دوم هم میگه که نوع نگاهشون، اون فقط نوع نگاهش به معاملات و شرایط عوضین و معوضین یا عوض معوضی که اونجا وجود داره متعاقدن چه وضعی از این بحثا میکنه، نگاهش به عقد معامله هست، ولی اینجا نوع نگاهش اینی که یک نگاه بزرگتری داره که به مثلا تورم تو اقتصاد صورت میگیره، آیا تورمی که ناشی از سیاست‌های دولت باشد دولت ضامن هست یا نه؟ یکی از بحثه که میگم همه نمیشه دیگه، آیا دولت ضامنه؟ شما میگن نمیگین من اصلت و مال الغیب فهو لوزامه. خب حالا دولت مال من رو طلب کرد، رو ندانم کاری، روی سیاست های غلطی که پیش گرفته تورم شده، من با 1000 تومن پارسال میتونستم مثلا اینو بخرم، اما حالا 3000 تومن باید بدم اینو بخرم، پس قدرت خرید منو کم کرده، به من ضرر زده، مال من رو در واقع نابود کرده. یه وقت از شما با چش میزنه آتش میزنه، یه قسمت مال آدم آتش میگیره، یه وقت اصلا آتش نمیزنه ولی قدرت خریدتو میاره پایین. خب این من اصلا اینجا رو میگیره نمیگیره، جریانش چیه تو این مثلا؟ بنابراین بله؟ جواب بحثش مفصل اینجا، اینجا میگه خواهیم بگیم که پس بنابراین فهم اقتصادی بحثشون نوع دیدش متفاوت هست با فهم معاملات، بنابراین یه بحثای دیگر هم میگیره و این فقط خواستم مفهومن رو صحبت کنم. خب بحث امضای بودن معاملات رو که دیگه فکر میکنم همه اینو توضیح دادن دیگه، بیان کردن که در معاملات اکثر موضوعاتش تصوفی نیست، یعنی اختراع شارع نیست، بلکه این در قبل از اینکه اسلام هم باشد بوده، چون معمولا مردم نیاز به معامله و خرید و فروش و اجاره و جواله و امثال اینا داشتن دیگه، همیشه بوده، چون زندگی مردم زندگی اجتماعی، پس این بحثا هم همیشه بوده و حالا لازم هست که شهر مقدس نسبت به این امور اظهار نظر بکنه. طبیعتا بعضیشون مطلقا تایید میکنه، بعضیشون مقید تایید میکنه، بعضیشون رد میکنه و همه اینها رو ما امضای میکنیم. که نکته ای که مهمه وقتی میگیم احکام امضای هستن، امضای موردی منظور ما نیست، کلان قضیه منظور ما نیست، احکام در معاملات امضای هستن، حتی اونایی هم که رد میکنن میگن امضایی، نه اینکه اینو امضا کرده، یعنی روی کرده ناظریت داره، شرع مقدس ناظر هست و اینو تایید میکنه یا تایید نمیکنه افتاره. بعد اومده آیه جلو یا ایوه الذی نامنون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اینه دیگه تو هم تو جزوه هست، اونا هیچ کدوم تو جزوه بعضن نبود، توی کتابم نبود به جز اون بحث سرمایه، دیگه اینا تو جزوه هست دیگه، شما نگاه میکنید. خب بریم سراغ بحث بعدی خودمون. بحث بعدی ما که توی کتاب نیست، اینم توی کتاب نیست، بقیهش توی کتاب هست که چیزه، یکی از کاستی های کتاب این که راجب عقود خوب صحبت کرده و بعضاً هم مفصل صحبت کرده راجب اون قواعد کلی، اما راجب یک بحث خیلی جدی که مهمم هست صحبت نکرده و اون چیه؟ العقود و تابعتون لل عقد تابع قصده و این خیلی مهمه توی معامله. حالا کتاب امثال کتاب وقتی که راجع به اصول کلی صحبت میکنن اینو نمیگن، دلیلش هم اینه که ماها مثلا فکر نمیکردیم که این مسئله یه مسئله ای باشه که پیش بیاد، یعنی ماهایی که میگن این ماهایی که بحث بازارهای مالی اسلامی رو بازار باشگاهی رو مطرح ولی به مرور زمان دیدم که این یکی از مسائل بسیار بسیار مهمه که باید بهش توجه کنیم و اصلا مشکل امروز ما، مهمترین مشکل امروز ما نقد این قاعده است. در نظام های بدیج بانکداری اسلامی یا بانکداری بدون ربایی که ما الان داریم مهمترین مقدار نقدش بقیهش رو پیدا. خب حالا بر این اساس اصل این قاعده رو با هم یه مروری میکنیم که اقتصاد درکنه یه چند تا از اصالی خوش رو توی بدیج سیستم بانکداری دنبال. ببینید اصل این قاعده مثل این که میگن مجموع علیه معمولا میگن مجموع علیه بین اصحاب بین علمای شیعه بعد یه مقداری کار رو معمولا علما فراتر میدارن میگن که نه حتی بین علما را اهل سنت مالی هست و راست هم اجمایی معنی اتفاق حالی چون اجمایی و اون معنی نمیخواد داریم شد بعد حتی بارتر از این هم میشه گفت چون که این اغلا هم اگر نگاه بکنیم به این هم اتفاق یعنی اونهایی که متشره نیستن بلکه از اغلا به با اون اغلا نگاه میکنن به این هم پایبند در اون رو پایبند بوده. بنابراین حتی اگر ما به اصطلاح از متشره نخواهیم صحبت بکنیم حتی اغلایی هم اگر نگاه بکنیم این بحث وجود دارد. اول نکته که قابل بحثه این که اصلا مضمون این عقد یعنی بگم العقود تابع اتون دل خصوص عقود تابع خصوص هستن عقد تابع قصده یعنی چی؟ عقد تابع قصده چند معنا براش گفته شد که اولین معنایی که در سوژه این که عقد تابع قصد به این معنا که بدون عقد حالا معنای کاری اولین که عقد بدون قصد تحقق نمی‌کند حتی من بدون قصد ممکن نیست که عقلی صورت شکل از این که هر چیزی ارکاری داره برای خودش که مثلا میگم در یه عقل مثلا میگم متعاقده این شرط هم نمیتونم که بعضا این باید مال باشن یه عالم چیز میگیم یکیش رو قصد میگیم که اگر طرف قصد نداشته باشه پس عقل صورت میگیم پس مثلا عقل بدون قصد چه چیزهای خارجیه مواردی که قصد وجود نداره قصد برای ما مثل چیز نائم مثل سجران مثل خالد بخوره یا به یک نظری که اصلا بلد نیست آقله چیزی ولی مثلا زبان فارسی رو خوب بلد نیست هر یه چیز غلطی بهش میگه غلط میگه یا اصلا اشتباه توجه هم داره حاضل هم نیست سکران هم نیست ولی میخواد بگه بی میگه اجاره و حواسش نیست که مثلا بی و اجاره کلمه ها رو داره کلمه ها رو داره نه اینکه معنای بی و اجاره اینو خارج میشن پس اگر ما معنای عقل بیتونه بحث رو گفتیم پس مفهوم میشینی که بی حاضل و سکران و غالب و همینطوری بیرید اینایی که قصد تو کارشون نیست اینا بهشون اعتباری معامله شون اعتباری نداره. یک معنای دومی که برای تفصیل عقد بدون قصد معمول برای علوق و تاوزن های وجود گفته شده اینه که عقد محتاج به اصطلاح موجه بود قابل و این و اقل رو معنوز می باشن برای اینکه عقد تحقق خارج پیدا کنه ما نیازمند به این هستیم که ارکانش شکل بگیره تا این ارکان وقتی که شکل بگیره اون وقت اثر عقد ظاهر میشه اثر عقد اون نقل و انتقال هست. خب پس برای این اثر صورت بگیره باید این امور
الفاظ هم شکلی خب موجب که متعاله این میشن دیگه برای اینکه موجب باور موجب باشه برای اینکه قابل باور قابل باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه ما وقتی این طرف میاد یه به تو هازا به هازا یعنی اینکه من دارم ایجاب رو میخونم و یک تعهدی رو خودم به عهده گرفتم یک تعهدی رو هم الزامی هم به شما دارم اون طرف قابل به اینکه قبل کنم دیگه رو اونم دیگه که من هم قبول کردم این تحتو یا قبل تو دیرو اون طرف اون شرایط اون قابل هم همین کار داره از یک طرف یک الزامی رو خودش متعهد میشه از یک طرف یک الزامی هم گردن طرف نیستیم هازا به هازا هازا به هازا یعنی من قبول کردم تعهد میکنم در قبال اون تعهدی که تو باید بکنم به این مثلا پس من میگه از اینجا وجود باید داشت پس بنابراین میگه معنای دومی که ما میتوانیم از این معنی به کار ببریم در فرد به کار ببریم نزدیکه ولی نه متفاوته اون داره میگه که اینجا داریم چی میگیم داریم یک پرده برای اینکه تحقق پیدا کنه یک شرایطی رو داره انجام میشه اون داره که اصلا به عقل بدون و قطعا کار رو بقیه نداره اینجا میگه به ما میگه از عرفان رو میگه به ما میگه از عرفان مطرح همین نزدیکه به همه اما دقیقا یکی نیستن مفهومش یکی نیست اونجا ما هیچ کار به بقیه چیزا نداریم مثلا بدون عقد اگر اینجوری فکر بکنه میشه دوگوبه میدونم نزدیکه به همه مفهوما هم با شما یعنی شما اشتباه نمیدید ولی در این حال اون اقتصار کرده بر اینکه عقد منهای اصلی که فقط همین داره اون داره میگه ببینید یک عقل یه ارکانی داره که اینم جزی از اون ارکانه و این رکنش رخ نمیده یعنی داره یک پایش رو فقط داره فعلا مطلب شما درسته میشه به یک مونه این دوتا رو به یکی برگرد ولی اینجور برید اما سومین معنا که مد نظر ما هست این هستش که خیلی روشن که عقل یک فیل و فیل هم هست میخواد اصلا ما کاری به این بحث نداریم اصلا اینکه عقل بدون فرض تحقق پیدا کنه منظور نیست معنای این بحث منظور نیست روشنه که عقل بدون فرض اینکه ما ببینیم که عقل یک سری ارکان داره اینکه به قابل قلب محبت هر کدوم هم یه ویژگی هایی داره اینا هم بدون فرض نمیشن اینا هم قبول اما این قاعده العقول و تابعت و للخصوص این رو نمیده چی میگه؟ قاعده داره این رو به ما میگه یه فرض که این فرض در معامله هست فرض نسبت اصل عقد اصل عقد یعنی دی باشد یا اجاره باشه یا مثلا نکاح باشد آریه باشد اصل عقد و تعیین میکنه دو کمیت عقد رو هم تعیین میکنه کمیت یعنی که ما چقدر میفروشیم آیا شما که میفروشید یک کیلو کالات رو به 1000 تومان دارید میفروشید دو کیلو میفروشید سه کیلو میفروشید یعنی مقادیر هم با قصد معین میشه چون ما فقط قصد اصل معامله رو که نداریم اصل دی بلکه ما باید به اصطلاح کمیت معین یا کیفیت معین با یه کیفیت معین هم ممکنه ما اینجا داشته باشیم که این مطلب رو مثلا یا شرایط معین ما قصد شرایط معین رو هم داریم معامله شرط میکنیم باید دیم کنیم و همین تا خصوصیات دیگر وقتی که ما داریم از شعور رو تابرنده رو خودتو صحبت میکنه، یعنی آنچه که از عبد عمل نوع کمیت کیفیت شرایط خصوصیات همه اینها تابع با تمامی ویژگی هاش تابعه هست. بنابراین شما مثلا اهل نکاح رو کنید بگید که من اهل نکاح، نه اهل نکاح بر یک مرحله معین بر مهر معین. خب شرایطی مثلا شرایط معین اون عرضه که تحقق پیدا میکنه با اون شرایط اون تابعه هست. از اینجا یه معنیش یه مستقل هسته و اصل معامله روشنه که عقل یه فعل آدمی هست و فعل هم بدون قصدی آدم آقل خارج رو هست انجامه این که روشنه، یعنی که این موجب و خارج هم حتما فرش میکنه این هم روشنه. اونی که در اینجا از اقول و تابعه و دل خصوص داره میگه یعنی یک معامله با تمامی شرایطش با تمامی ویژگی‌هاش این تابع قصد طرفه. شما ممکن اصل معامله رو قصد بکنید اما مثلا کمیت رو قصد نکنید. آقا من گفتم شکر بده اما گفتم 2 کیلو بده، یعنی این 2 کیلو بودن تو قصد من بده. یا مثلا من گفتم اگر مثلا 1000 تومنه من میخوام، یعنی قصد بای معامله. یا مثلا اگر شکر مثلا امروز میگن شکر قهوه‌ایه من میخوام، از برابری ما اگر داریم اینجا صحبت میکنیم در واقع میگیم وقتی که میگیم افعال قصده یعنی قصده بر اصل هم کمیت کیفیت شرایط خصوصیات همه اینها باعث میشه که اون عقل تابع قصد باشه. و وقتی که شما نسبت به یک خصوصیت قصدی نداشته باشید اون خصوصی اون مثلا قصد شما چه اطلاق میکنه همیشه اون بیگیری مثل نظر رو نیست. آیا مثلا حتما شگر مثلا مال همشبته باشه یا شگر خارجی باشه این مهم نیست دیگه تحصیل نمی کنه. بنابراین اگر شگر خارجی ما خارجی بذار شما این خوباره شگر خارجی دارید که دارید مهم نیست. پس بنابراین اینجا بحث ما یک بحث مهم دیگه است که ما در اینجا مورد بحث داریم. بنابراین تمامی عقود که میخواد وقت باشه، شما وقت که میکنید مثلا همینه، من وقت میکنم، خب وقت میکنید، خب عقدش میشه اصل عقد.
این
وقتی
که میکنید چی رو داری وقت میکنه؟ من باغم رو دارم وقت میکنم، هم مثل از باغت رو یا چند اصل درخت رو کیفیت عقل که عقلت به وقت چگونه است. شما مثلا برای فقرا میخواهید، برای علما میخواهید، برای چی میخواهید، برای فصل معینی میخواهید، شرایط معینی میخواهید، همه اینها داخل درخت همه اینها. پس این وقت تابع قصد با این شرایطی که دارید نه این که اون حرم اولی میشه. پس بنابراین ما ممکنه این دوتا نیستیم، این دوتا گفته شده مرحوم صالح عنابی گفته بوده و دوستان هم درست بوده که ما این معنیش به هم نزدیکه، ولی اونی که مد نظر ما هست یعنی عقل با تمام ویژگی‌های خود تابع این منظور ما از این مفهوم این هست. خب صحتی شد ما الان بحث صحت یعنی اصلا بحث ما خوش بزید تابعه چی؟ یعنی جایزی، یعنی دیگه اون عقده دیگه هرچی هم چند تو خارجی پیدا می کنه که همون خارجی پیدا می کنه همچه خارجی پیدا می کنه همچه خارجی پیدا می کنه همچه خارجی پیدا می کنه شرایط ما داریم حرف میزنیم اینطوری
تمام
اینه که قصد داره نه قصد تحقق پیدا ببین قصد عقل تحقق پیدا نه اگه عقل اینه عقل خوابه اونه ببین مثلا میگم اگر شما قصد مثلا خرید شکر رو داری با چه میگی بیاری اگر که قصد اطلاق داشتی عقلت هم اطلاقه مثلا برای مهم نبوده که شکری باشه اما اگر قصد که ما شکر مثلا بطنی بوده دیگه طبیعتا اگر خارجی بیاریم آقا من این عقل رو باطل میدونم چرا؟
طبیعت برای مهم نبوده که اینجا برای مهم نبوده شرط ما رو برای شکر بخارج بازم عقل رو مثلا بوده قصد
بله بله اگر شما هیچ شرایطی نداشته باشید مثلا دیگه یه خاصی نمیخواید من شکر میخوام مثل ما در معاملات ما همینه میریم بازار دیگه آزه شده شکر بده اونجا این دو چیزش مهمه و کمیت داره و اصلش هم شکر بودن مهمه بنابراین همین بقیه نفرد به بقیه شرایط اطلاع داره مهم نیست همون قصد همون که شما میگید بازم قصد خب پس بنابراین این اولین نکته ای که راجع به مفهوم این قاعده میشه مطرح کرد اما مدرک این قاعده من تا در این بعضی گفتم راجع به مدرک بعضی ها گفتن که اجماع گفتن که گفتم که اصلا همه علما حتی رو دیگر نمیدونن به چیه درستانی حتی رو دارم انجام کنن ولی نکتش اینی که اصلا این از اعقاب امضایی هست این عهد کلن اخت امر تعبدی نیست که شما بخواهیم بگیم که مثلا این علمای سلف اومدن همچنین اجماعی کردن و ما در واقع در این شو نمیفهمیم که چیه تعبدی اجماع تعبدی بودن یه مفهوم شوشنه از امضاییات قبل از اسلام هم مثلا وجود داره گفتیم که اصلا اوغلا همچنین چیزی رو مطرح میکنن و اصلا این چیزی چیز بنابرای اجماع در این موارد معنا نداره
مفهوم
بنای اوغلاست بنای اوغلاست که شهر هم امضا کردن این اصل مطلبی که میگین همین حرف استدلال محکم ما همین که به هر حال بنای اوغلا هست که ممضات شهر بوده این اصل دلیل ما همین همین برستان بوده قرار محدث هم دیگه امضا کرد بعد اومدن خواستن دلائل روایی دارن مثلا گفتن که روایت هست که این نمال اعمالو جنیات که از این روایت خواستن استفاده کنن یا از روایت لا عمل الا جنیات خواستن استفاده کنن نیه رو به معنای قصد میگیرن نیه پس بنابراین که این نوال اعمال رو بگیرن اعمال با قصد تو تحقق بگیرن بنابراین یا لا عمل علتی نیه یعنی که مثلا عملی من نیست مگر با قصد باشه خب این حرف معلومه حرف درستی نیست این خیلی وسیع اولا این لا عمله عمل عبادی رو میگه معاملات همه ابعاد رو میگه و ثانیاً بر اساس روایات دیگه اساسا منظور از این روایت و روایات مشابه این معنا نیست که حذف بشه، بلکه میخواد بگه که لا عمل به نیه، یعنی ارزش عمل شما به اون نیتی که شما دارید. اگر شما قصد قربت بکنید این عمل اعمالو به نیاد به نیت قصد خدایی بکنید، خب اینم اعمال شما ارزش پیدا. اگر نه قصدتون از اون اعمال در واقع خدا نباشه، یکی میگه روایتی هست از رسول خدا میفرماید ولی کل این عمل اعمالو به نیاد، پیامبر اینجا فرمودن، بعد دنبالش میفرمایید ولیکن ولی کل امر این ما نوا، برای هر کسی یه نیتی هست. عبادی نه، عبادی چون بخوام هر کاری شما مثلا ممکنه یه کار غیر عبادی رو هم با نیت خدای انجام بده، ارزش داره اونم منظور، یعنی مطلقه. اصلا میخوایم بگیم که اصلا ربطی به بحث ما نداره، یه بحث دیگه است. و لکل امر این ما نوا فمن غزا ابتغاء ما عند الله، اگر یک کسی بجنگه به خاطر خدا فقط وقع اجره علی الله، اجرش هم به رزق. این در خدا یعنی پیامبر داره تفسیر عمل اعمالو به نیاز میکنه. ببینید فمن غزا، کسی که بره جهاد بکنه، یرید و عرض دنیا، اما دنبال منویات دنیایی خود، میخواد بره اونجا کنیز بگیره، میخواد بره زمین بگیره، میخواد بره غنایم نصیبش بشه، او نوا اقالن، یا مثلا عرضت دنیا یا اقاله، یا میخواد بره اونجا اقالی رو مثلا چارپای چیزی رو بگیره، لم یکن لهو الا مانا، برای او فقط ارزش عملش هم ارزش عمل دنیایی، یعنی در واقع روز قیامت بهش میگن آقا مثلا ثواب عملتون همین چطوری بود که نصیبت شد دیگه، ما شطور بودی خواهی شطور، این کنیز بودی این کنیز بودی دیگه، هیچی دیگه نصیبی نداره. بنابراین رسول خدا توی اینجا داره اون نمال اعمال به نیاز رو میگه، میگه ارزشی عمل به اون نیتی که تو داری، اون نیت روح میده به عملت، اگر عملت اگر نیتت پاک باشه اون عمل هم پاک میشه، حالا هر چی میخواد باشه ولو عبادت نباشه، عمل عادی باشه، اگرم چیز باشد، اگرم نیت درست نباشد، بهترین عملهای دنیا رو بدین اون از برون نداره، بذل و بخشش و کمک به صغیر و یتیم و همه این کارا بکنه، ولی نیت یه چیزای دیگه باشه، جهاد در راه خدا به ظاهر است اما باطنش چیز دیگر است، کما که یورید ارزت دنیا او نوای غاله. بنابراین از این روایات استفاده میشه که مراد در اینجا اینه که عمل تبعیت ثواب یک برای یک عمل، عمل دنبال ثواب بیاد، این تابع این نیات پاک هست و ناپاک هست، برابر اینها ربطی به مانحنفی ندارن در اینجا. این هم یک دلیل هست، یعنی این دلیل هم هیچ مهم این دلیل این هست که بنای اغلا دلیل بر این مضمون هستش که ما میخواییم بگیم که این اتفاق هست. بعضی ها میگن که ببینید اساسا
یه تحلیلی دارد در اینجا مدرک این قاعده، حالا نه اینها میتونیم بگیم این عمل اعمالا که نیستیم من رو هم تو یک روش عملی، اما یک تحلیل رو تحلیل عقلانی نا ارائه میدن ها؟ ارتکازشون کنه چیه؟ یه ببینید سقوط یه امور فرازادی هست، انشایی هستن، درسته؟ پس میگه حالا که اینها یه امور انشایی هستن، حقیقت سقوط صفت. چرا؟ به خاطر اینکه اعتبار و قرارداد بدون قصد ممکن نیست. وقتی که شما در یک قرارداد عقدی دو طرف دارید، یکیش به اصطلاح موجب است، یکی هم قابل هست، این موجب و قابل عبارت است از الزام و التزام. عمل عبارت از یک الزام و یک التزام متقابل.
شما وقتی ایجاد میخونی در واقع داری یه چیزی رو خودت تعهد میکنی، یه چیزی رو میندازی گردن طرف، تا اون قبول هم که میکنه یه چیزی رو خودش تعهد میکنه، یه چیزی رو میندازی گردن طرف. پس ماهیت یک عقد الزام و التزام متقابل هست و این بدون قصد اساسا ممکن نیست. بنابراین اینا میگن که اون بنای عقلایی که وجود داشته، بنای عقلایی وجود
تحقیقش همین تحلیل عقلانی هست یا همون ارتکاز عقلایی هست. اون تحلیلشون این بوده که روش و سیره اولیشون هم بر تعهد بر این عقود هستیت و عقل عقود پاورتونه خصوص به این دلیل هست. بنابراین ما هم اعتقادمون در این هست، اجماع رو کاری نداریم، ما این عمل اعمال رو کاری نداریم، بنا اوغلا و این اتفاق اوغلایی رو مبنای الوهود خوابت رو به خصوص میگیریم و اعتقادمون برای اینکه شرع مقدس هم که ما به قول مرحوم طاووسی رو فهمتی که اتفاق و احل و من حد اوغلا این رو قبول کرده، بعد به خودشون نمیدارم ولی برها میگه بل هم چیه میگه؟ بل هم رئیس و لغلوی یعنی چه ترمیدی در یک سن باقی قطار شاره رو با بقیه یکی میگیره، این خوب نیست. خب از خوشکار نداره این هست. به هر حال حالا تعبیرش رو بذارید کنار، ولی شاره مقدس یعنی این رو پذیرفته، این ارتکاز لغلایی و این به اصطلاح بنا لغلایی رو پذیرفته و قبول کرده. اینم تا به اینجا از نظر اصل این قاعده.
یکی دو تا نکته هست که برای اینها هم خدمت عرض کنم.
سوم
اساساً ما وقتی که راجع به داریم این بحث رو داریم صحبت میکنیم، ما میخواییم بگیم اونا روشن. ببینید الامر تاره قرصه یا بگیم قرصه هم باید بگیم یک مفهوم روشن و اون تقریب خواهیه که ما داریم برایش برمان بکنیم این بگیم خواهیه که این تمامی قراردادهای بشری رو خب، برای این میره هست و نمود مهمی هست. اون که قراری ما همینیت داره که هر باست تمامی هم قیزایی داره این را هم رسن هم با تاره هم با تاره اگر لبش آره، اگر در لبش که شما شک میکنید باید ببینید که چیه یا اوغلا در این گونه موارد چه میکنن. اینطوری میشه اگر شک بکنیم هم با شما در دلایل لبی شک به در خود دلیل، اما نکته اینکه ما شک الان نداریم. چرا شک نداریم؟ چون که ما وقتی این بنا و این سوره اوغلا رو دنبال میکنیم، سوره اوغلا نسبت به کلش میگیم که این حالت شکی نداره اینجا. ما میگیم که اوغلا وقتی که میگن الوغل و قابلت و روز بود رفتار عملیشون حتی توی شرایطش هم هست
اگر مثلا من تکیم باشد یک شکر داریم و میخوام که شکر قهره این کار شما شکر خواهدی سکتر که بیدون داریم قبول نمی کنیم این عقل من نکردم من اون رو میخواستم
قبول نمی کنه گرم که عقل رو باطل داریم
نه قبول نمی کنه چون عقل رو باطل
داریم او رو مکلف می کنه که ما شما بیرم شکر قهره رو باطل
یعنی بدون شکر اگر شما شکر سیدید رو بره قبول نمی کنم
نه قبول نمی کنم یعنی عبد رو باطل می دونم ما محبت می دونم یا نه هر از این شکر سیدید رو
بزنم
بازم هستی
نه شکر آز ما رو بیدید بیدید
عبد پر این باید
من دارم شیخ یه آره درست من درستان این نمی خواست این عبد من که سرم رو باطل نمی
این آقا هم میگه آقا من فرق شکره قهره ای کردم درسته دارم خب حالا اگر شما میاد میگی که خب حتما اوغلا بهش میگن که چی حالا میگم به حتا بزرار شده اوغلا میگن میگن خدا نیست که اینه یا شکره قهره بهش بده دیگه بعد اونم میگه خب باشه من بهش میدم خب دیگه اون عقدم تحقق میدونه تو بهش کرده یعنی اون نقلش کنی که اونجوری که من میخواستم شکل گرفته چون من قهره‌ای میخواستم قهره‌ای شکل گرفته در اوغلا اما اگر اون اومد گفت نه سفید من میگم خیلی از سفید هم نمیرم اوغلا چی میگن؟ میگن آقا این بنده خدا که قرار داری با شما بند اینجایی قهره‌ای رو داشته و الان این اونی نیست که میخواست بنابرای این قرارداد کندم یکان هست
حالا اسمشو خاطره اینا من تنبو دارم به کار نمیدن اینو میگن یا نمیدن خب از برای مسته تک تک این ویژگی ها رو بیار بستن همه این ویژگی ها رو که بیاری بستن میگیدن بنام اوغلا درسته شرم همین کنی راجع کمیتش راجع شدیتش راجع خصوصیاتش همه اینا اینه که اوغلا همین رو بستن یعنی بگم همون ارتباری که وجود شده به حالی شهر مقدس اومده همین رو چیز کرده برای ما اینایه کنیم به همین مفهوم سوم خب این نکته اینجا قابل ذکره تا بعد بریم یکی دوتا مصداقش هم مطرح بکنیم یکی اینکه گفتیم العقود و تاورمان للقصود که داریم میگیم این در مورد موضوع هست نه حکم قاعده در مورد نیست یعنی که یعنی این باعث می شود که
موضوع هر صرف پیدا کرد.
حالا که موضوع هر صرف پیدا کرد، احکامش دیگه به دست آن زبان رو کرد معین. مثلا یه آقایی میاد مثلا عقد نکاح بکنه، میاد میگه تو نکاح یعنی ازدواج دائم، این معنا رو هم میفهمه که ما یه تعهد مالی داریم، یک تعهد طرفینی هم چرا باشد. بعد حالا این آقا میاد و عقد دائم میخوانه، خب حالا که نوزدان حضور به نفقه گردنش بیاد یا نه؟ میگه آقا من منظورم حضور به نفقه نبود، من نمیخواستم نفقه داری بگیم. ببینید تو قصد اراده کرد نکاح خصوصیاتی که وجود داشته، حالا این نکاح با این خصوصیات یه احکام شرعی در اون متنسته بر یه احکام شرعی بر حکمه. پس بنابراین هستی که ما داریم میگذاریم موضوع تحقق موضوع هست، یعنی این تحقق نکاح تابع فرق. اما حالا که این نکاح تحقق پیدا کرد، این نکاح یه احکام شرعی دارد، احکام حکم لوازم حکمشه، حکمش هست که میشه موضوع حکمه، حکم هم روی موضوع میاد دیگه. مثلا میگفتی که حالا برحال شما بر زن و شوهر هستید، آیا زن میتواند بدون اذن شوهرش مثلا خروج خارج از خانه بره یا نه؟ میتواند. بعضی اکثر علما میگن نه، اذن کلا باید لازم هست برای خروجش مطلقا. بعضی ها بگن که نه، در حقوقی که از نسبت حقوق مرد هست، اگر رفتن بیرونش حقوق مرد را از بین نمیبرد ایرادی ندارد. ببینید اینا اینا شبهت احکام در بحثای موضوعیش، بحثای موضوعیش در رابطه با فرد، یعنی مثلا شارع مقدس ممکن یه احکام اینجا میذاره، اون احکام میخوام بگم ربطی به خود قصد و بین نداره، قصد و معامله نداره. به عنوان مثلا حالا شما عربیت رو هم یا مادریت رو هم مثلا شرط میکنید، حالا اگر مادری نباشید خب اگر این باشه میشه احکام حکم من میشه حکم بنابراین حالا میگم خب پس بنابراین قصدی که تو داری میگی تحقق پیدا میکنه خوش بشید که مادری باشه، خوش بشید که باشه، خوش به شما هم باشه. تمام درما هایی که خود آیا این را عرض میدونه به این خب همین هم بشه خب ما را اون بحث دوم هستش که تو میگم که آیا این چیزی که شرع مردم عرض میدانن شرع مردم میدانن یا مثلا نه میگه باید عربیت باشد، مادریت باشد، کلان هم باشد، عرض عرض میدونه. ما میگیم که وقتی که اون علمه مثلا ما میگه احل الله البیع، یعنی چی؟ یعنی اون بیعی که عرض میدانن ما هم قبولش داریم، یعنی شرع اومده تقییم میدونه. خب پس یه نکته اینه که اصلا بحث ما این قاعده راجع به موضوع صحبت میگه عقد تحقق خارجیش به ویژگی های قصده، اگر قصد خاصی توی این معامله داشتی اون صرف این یک نکته. نکته دیگری که وجود داره این از پشته عقد که قابل قصد هست خصوصاً قابل قصد هست ولی طبعا قابل قصد نیست. یعنی که ببینید توی عالم مثلا عالم بازی و امکان یه همچین حالتی هست که میگیم که خلوص به یک تن وابسته به علتش هست و بقایش هم وابسته به علتشه.
تا اون علت هست این بقا هست. اما توی بحث امور اعتباری مثل اینجا طرف اومده قصد کرده و حالا اف تحقق پیدا کرد با ویدیوی که قصد شده. حالا یه هفته بعدش یا یه لحظات بعدش میتونه بیاد بگیم خب حالا من دوباره قصد رو برداشتم از اون عبده هم از بین میره یا نه. اینجا بحث این هست این قاعده که با گفتن فقط مال تحقق بگیم، یعنی معامله تر با فرد تحقق پیدا می کند با شرایط بحث چی؟ اما این که ما بگیم حتی این قصد همیشه باید باشه، من مثلا یه ساعت بعدش فهمیدم بابا اشتباه می کردم درسته قصد اونجوری خاصه داشتم اما بی خود می گفتم علکی داشتم اشتباه می کردم. خب حالا الان که به این نتیجه رسیدم دوباره برمیگردم میگم قصد فریب اما حفظ هم یکی دیگه اون بده. چرا؟ چون همون اوضو به دوگو داریم همه اینا رو هم برم دادی میده خیلی نگاه معاش بشرم نه یعنی من مثلا یه قصد میگم آه رنگ من برگرد همون شدی اما فکر تو دادی کردی تمام شد. بنابراین این واقعه فقط مال حفظ تحقیقه یعنی این که برای شما میگید بعد همیشه باید باشه تا علاقه ایلو
کنم
این داری؟ بعدی جا خود که شرایط خاص داره مثلا این هست یا مثلا خیار مجلس هست اونا بیان
میشه
اونا بیان
میشه
کدوم؟ تجیری بشه؟
بودیتن
آره هم اوغانده های میده اوغانده می آسان هر جمعه می کنید
من آسان قرارداری میده
یار مجلس با بیدیدی هاش اقضامن مثلا یک اوغانده های
خب
بعد سومی رو گفتیم مد نظره
این با هر با تمامی دیگه های خود نازدن حالا چه فرقی داره؟ یکی به نظر من بعد یکی دیگه شما اینجا فهمید جرگت چند چیز چنده از چیز چند درگت چند چیز بلود داره یکی از چه قد زمینیت چیزی از چلایی داره
یعنی از با همه از بارش
درست تنی بیدونی کنید این از با تمامی دیگه های خود آقای قد زمین این از با اون نمیتونه اما این کلاش نوشید نوشید بدون قصد تحقق نمی‌یابد
اون قصدی که همه رو من
قصد این شراط باید شرایط قصد حالا دونست این تعریف باید تعریف قصد هم این تا
نه اون هم تعریف سبب ببین اون هم معنای اولی داره میگه که
اگر ما از مخواهی دومونی با قصد بکنیم تمام میگه خب حالا این قصد بکنیم بسی تبیه باشه این که همینطوره دیگه یعنی مثلا چون عقل فعله این خیلی ما داریم هم به ایمانی رو بفرمون بکنیم حتی ما رو آقای به آقای فرد کنیم این منظور دیگه هر کنون این معنی اولی این منظور دیگه منظور ما وقتی که هر باقی فرده یعنی فرد بر اصل معامله ویژگی های معامله کمیت معامله کیفیت معامله همین دیگه با هر با آخر آخر هم همین.
حالا ممکن است این لابلای صحبتی که داریم بکنیم باید وقتی یک کلمه بالا پایین میده ولی کلش همون سومی این عبارت آخری همون سومی. خب اینم دو و نکته بعدی که وجود دارد این هستش که در عین حالی که چیه وقت گذشته چطوره بگم این نکته ای که وجود دارد این هستش که این حسی که ما داریم مبرز میخواد ابراز کننده میخواد ابراز کنندش هم الفاظ بنابراین شما قصدت مثلا راجع به همون شکر که امروز در زبون ما اومده مثلا همون شکر باید من طرف این من کجا بفرمم من مخواد تو شکر قهره ای میخواد من گفتم پس مبرزه مبرز از الفاظ در معاملات محضرش ابراز کنندش ابراز اون هست که توی قرص جامعه یا ابراز میگه قصدشیم من کجا میدونم مگر اینکه یه قرائه که وجود داشته باشه مثلا من شما هم دیگه رو مثلا از بلی میشناسیم و طرف میفهمه که آقا این از این 50 ساله از بلی ساله سقر شکر غربی مثلا مالا آقا یکی بیش کرده مثلا منظور چی دیگه بیاد برمیشه یا مثلا چیزایی بیاد بله اینجور یه سن از تابع خلص قصد از تابع مورد
نه از تابع مورد نیست بخش یعنی در واقع از دل من درسته؟ شما این طرف معامله از کجا تو دل من با این کلماتی که این کلمات من بیانگر فرد رو هست درست شد؟ حالا این چی میشه فرد؟ پس بنابراین قرد یک مورد میخواد نکته ای که وجود داره توی دعایی اینجا خودش رو نشون میده توی دعایی یعنی مثلا من یه جایی میگم آقا من قصدم فلان چیز بود
میگه نفت
چه میارش کنم؟
میارش این الفاظ
یا این الفاظ که من به کار بردم من حسن بودم این خود رو تو این کلمه معنیش اینه من آقا این توی دعایی که به کار برده میشه اینجا خیلی دیگه واضح میشه اگر کلماتی که شما به کار بردی از یک مفهومی برداشت میشد شما اگر میخواید بگید نه من قصدم چیز دیگری بود این باید برای خود بیانه ای افاده بکنید توی اون دعایی که آره عملا همینطوره مستم معمولا لفظ معمولا لفظ ما یا لفظ دومیه یا شفاوتیه آره به ایزا به قول شما مثلا طرف هم ممکنه با ایما و اشاره هم بگیر مبرز باشه یعنی به طرف بفهم معمولا الفاظ خب تا ایزا درسته بحثی نداریم توی سیستم بانکداری ما مواردی رو توی این جاها داریم ببینید در عقود بانکداریمون که این از خیلی اهمیت پیدا میکنه که صحت یک معامله صحت حالا در سیستم بانکداری ما صرف خسته شده از آن شده خب پس دیگه فقط من یه اشاره کنم برم دیگه خب یکی چی نمیشه ما در بسیاری از معاملاتی که در سیستم بانکی تحریف شده و انجام شده مسئله این است که قصد واقعی قصد در معامله بوده طرف از یه نفر مغروض میخواد یه قرضشو بده چی چی نمیشه حالا میره سیستم بانکی میخواد یه قرض به من بده کنم با هم برو فلان تقاضا بده که میخوام فروش مثلا میخوام خرید لوازم میخوام دیگه داشته باشم بعد میره از پیش اون به اون طرف میگه اون طرف هم بهش میگه با باشه ما تو من یکم پول از بزنم طرفی بهش میگه که من یخچال میکنم میاد به یه آقا میده باش هم به قرض میده و حالا میره اونجا چه اتفاقی افتاده آیا اینجا قصد چه گرفتی یا نگرفتی؟ ما داریم به ظاهر میگیم آقا فروش هم کاریم اصلا اینجا به این تحقق پیدا نکرده چون قصدی قصد بین هم
در محاکم نه یه اصلا من جا میدم این محاکم نه من اصلا رفتی که دارم میگه خب اگر اینطوره باشه من صورت قضیه رو برات درستش میکنم. رفته صورت قضیه رو درست کنه، نه خود دیگه دیگه چون قصدی وجود نداشته، از همون اول قصد بر دیگه وجود نداشته. این صوریه، این
سوریه
نه حد باید جدی باشه، سوریه. این یکی از اون موارده توی کارتای اعتباری فراوان هست و سوم توی برخی از معاملات یک طرفه بانکی همینطوره، توی حیل ربا هم برخیش همین مستابشه که این وضعیت رو باعث میشه که این مشکل پیش بیاد. متاسفانه بحث الوغود صحبت رو لبخصوص یا به عبارتی که معاملات سوری که شاید 50% از معاملات بانکی ما شامل میشه، این عقد که ما تا به حال صحبت کردیم چون قصد جدی وجود نداره با اون ویژگی ها، عقد بیعی هم شکل نمیده. بنابراین این چیزی که ما از بانک میگیریم اساسا این بابت عقدی فروش اقساطی نیست، این در واقع داره، حالا بانک اگر بداند که ربا میشه، اگر نداند که بانک معذوره اما اون طرف فرمتش فرمت ربا رو داره. اگر این اصلا سیره اغلایی نه تخلف نه، فقط توی سیستم بانکداری به خاطر هم اصلا به خاطر شرایطی که وجود داره اینا مطرح شده، به الا این که شما فکر بکنید که نه اصلا اوغلا، نه اوغلا میگه اصلا بینی، نه نه اصلا اوغلا میگه بینی، یه داره تخلف صورت میگیره. خب اون در واقع میخواییم قرض بدیم، ماهیتش قرضه. خب قصد قرض داره، منتها میخوای شکلشو درست کنه، داره شکلشو درست کنه چون قوانین بهش اجازه نمیدن داره اون کار انجام میده. این سیره اغلایی نیست. ببینیم هر کسا آدم ها که انجام میدن سیره اغلایی نیست. صلی الله علیه محمد و آله. انشاءالله هر کس کربلا رفت ما هم دعا
استاد. پس اینجا دید شرایط این چیز رو نام میمونی شرایط قرصادی دید تا جدی بوده هم اضافه کنید